صبحتون بخیر باشه دوستان عزیز. شنونده ساعت دقیقاً 9 بامداد هست و شما شنونده رادیو معارف هستید، همراه با برنامه‌های این رسانه دینی با شما هستیم. انشاءالله تا ساعت 14 در این لحظه غبار فتنه رو براتون داریم، فتنه و فتنه‌گران رو بررسی می‌کنن به مدت 25 دقیقه.
مالک چه کنیم؟
نمیدانی چه کنیم؟
نمیدانیم، بالله نمیدانیم، با علی بمانیم یا با قرآن بجنگیم.
جنگ را رها نکنید دیوانه ها.
ما با قرآن نمی جنگیم ماله.
لا حسن الله.
ما برای اقامه همین شعار به صفین آمدیم. حکم خدا دل خونی علی.
فتنه یعنی شعارهای حق را کسانی با محتوای 100% باطل مطرح کنند بیارن برای فریب دادن مردم.
غبار فتنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، با برنامه غبار فتنه دقایقی در کنار شما هستیم. در این برنامه درباره مهارت‌های مواجهه، شناسایی و نحوه تصمیم‌گیری در شرایط فتنه با شما صحبت می‌کنیم. از اینکه تا پایان با ما همراه هستید سپاسگزاریم. عزیزان شنونده، یکی از مواردی که باعث مغالطه و به خطا افتادن ذهن میشه جامع نبودن گفتار و استدلاله. اگه استدلالهای ما جامع و کامل نباشه، طرف مقابل هم به اشتباه میفته. به خاطر همینه که میگن انسان نباید نگاهش تک بعدی باشه. یعنی وقتی میخواهیم حرفی بزنیم، باید همه جوانب اون رو در نظر بگیریم. یا اگه میخواییم دلیل بیاریم، همه ادله رو بررسی کنیم. اینطوری باعث میشه تا حرف و استدلال ما متقن و محکم باشه. شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشه که بعضی مواقع بر اساس شنیده ها و حدسیات تصمیمی گرفتید یا فردی رو قضاوت کردید، اما بعدن متوجه شدید که حرف یا اقدام شما غلط بوده. پس بهتر بود همون لحظه تصمیم گیری تمام جوانب امر رو بررسی می کردید تا خدای نکرده به اشتباه نمی افتادید. بنابراین یکی از اقسام مغالطه، مغالطه نگرش تک بودیه. پیشنهاد می کنم شما دوستان عزیز شنونده گفتگوی حجت الاسلام محسن مؤمنی رو با حجت الاسلام دکتر محمد بهمنی بشنوید تا با ابعاد این بحث دقیق تر آشنا بشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب رادیو معارف. امیدوارم در هر کجای که هستید و صدای ما رو میشنوید سالم و تندرست باشید. با برنامه غبار فتنه در خدمت شما هستیم. بنده محسن مؤمنی به اتفاق کارشناس خوب برنامه حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر محمد بهمنی، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی که در استودیو با ما هستن، ان شاءالله شما بتونید ما رو همراهی بفرمایید و از این برنامه بهره ببرید. ما در برنامه غبار فتنه در فصل سوم برنامه پیرامون این نکته صحبت می‌کنیم که چطوری منطقی فکر کنیم، منطقی حرف بزنیم و راه‌های شناسایی و مواجهه و مقابله با فتنه چیه. جناب بهمنی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. جناب آقای مؤمنی عزیز، بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و ادب دارم. ان شاءالله که گفتگوی مفید و مرضی پروردگاری واقع بشه و بتونیم از دل غبار فتنه به سلامت خارج بشیم.
ان شاءالله. خیلی ممنونم جناب استاد بهمنی از اینکه بازم به برنامه غبار فتنه اومدید. ان شاءالله بتونیم مانند برنامه قبلی گفتگوی خوب رو با هم دیگه داشته باشیم. خب اگر اجازه بدید جناب استاد، همین ابتدای برنامه یه تشکری بکنیم از شنوندهای خوبی که علاوه بر اینکه حالا برنامه رو گوش میدن و همراهی میکنن، زحمت میکشن، تلفن همراهیشون رو برمیدارن، یه پیامک هم میدن به 3553 و نظرات خودشون رو میفرستن که خب خیلی ها تشکر کردن و ما هم ازشون تشکر میکنیم. اما بعضی هم سوالاتی داشتن فرستادن یا یک سری نکاتی که در واقع داخل پیامکاشون بوده. با توجه به اینکه ما حالا در جلسه گذشته پیرامون امر شخصی، مغالطه امر شخصی صحبت کردیم، اینکه به خودم مربوطه به دیگران مربوط نیست یا همون چیزی که حالا عامیانه میگیم به توچه، پیرامونش خیلی صحبت کردیم دیگه، درباره همین مسئله میخوایم بازم صحبت کنیم و اینکه تفکر تکبودی چیه جناب آقای بهمنی، چون که یکی از شنوندگان پیامک داده بود که شما تکبودی به مسائل نگاه میکنید، اگر از زاویه ها و ابعاد دیگه نگاه کنید یه جور دیگه مثلا تحلیل میکنید و استدلال میکنید، نظر شما چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بینستعین. منم تشکر میکنم از ما عزیزانی که برنامه رو دنبال میکنن و نکاتی که به نظرشون میرسه فکر میکنن ایراد ماست یا واقعا ممکنه ما تو گفتگو نکته ایرادی داشته باشیم و به ما تذکر میدن. خود همین باعث میشه برنامه‌ای که علی‌القاعده در یک زمان دیگری ضبط میشه و دوستان آماده میکنن پخش میشه برای شنوندگان عزیز، از اون حالت خشک و یه مقداری غائبانه خارج بشه و برنامه حالت زنده تری پیدا کنه.
یه مشارکتی توش هست دیگه،
همین جوره. بله، خیلی
وجود شنوندام
تک بعدی یعنی که یه چیزی رو دیدن یه چیز رو ندیدن. اصلا اتفاقی که از شیوه های مقالطه همینه، یعنی همون نکته‌ای که شنونده عزیز تذکر دادن و به ما میگن که شما تک بعدی هستی، واقعا اگر یک کسی راجع به یک موضوعی که ابعاد مختلفی داره تک بعدی نگاه کنه، این داره مقالطه میکنه. یعنی واقعا ما اگر تو برنامه‌مون دوچار همچین مشکلی بشیم، خب اون وقت ایراد ایشون به ما وارده. حالا اینکه آیا ما این کار میکنیم یا نمیتونیم راجبش صحبت کنیم، موضوع برنامه خودمون رو بذاریم وسط و راجبش گفتگو کنیم که آیا ما تک بعدی صحبت کردیم یا نه.
بعد بس بخشی رو ببینیم و بخشی رو نبینیم، این میشه اون نگاه تک بعدی فرمودید.
همین ضرب المثل عربی که یا شعر عربی که ما گاهی تو ادبیات طلبگی هم استفاده میکنیم، میگیم حفظت شیئا و غاب عنک اشیاء. یه چیز رو گرفتی، چند تا چیز رو رها کردی، یه مسئله رو دیدی، مسائل دیگه رو ندیدی. مثلا فرض کنید راجع مشکلات اقتصاد، ما داریم اینجا راجع به بحث فتنه و فتنه انگیزی و شیوه های به هم ریختن ذهن مخاطب صحبت میکنیم، میگیم اینا باعث فتنه میشه. یه عزیزی برای ما نوشته که فتنه مسئله اقتصادیه. درسته، یقیناً مسئله اقتصادی که از موضوعات با قابلیت بالاست که توش فتنه انگیزی اتفاق میفته.
یعنی اقتصاد میتونه بستری برای
فتنه و فتنه انگیزی باشه و انگیزه هم توش زیاده، هم انگیزه های مادی، چون یه عده هستن که میخوان چفاول کنن، یه عده هستن میخوان مالهای بادآورده داشته باشن، یه عده میخوان که زودتر به پولهای بیشتری برسن. و طبیعتاً در این بین هیچ وقت پول بی صاحب که وجود نداره، معمولا پول یک سری آدمای ضعیف‌تر با یک ترفندها و فتنه هایی میره تو سبد یه سری آدمای حالا بگیم زرنگ یا بگیم حقوق باز یا بگیم هر چی. اقتصاد کشش داره، غیر از اینکه اقتصاد ظرفیت اینو داره که کارکرد فرهنگی و سیاسی پیدا کنه، کارکرد امنیتی پیدا کنه. یعنی اگه اقتصادو به هم بریزی میتونه آشوب درست کنی.
بله،
به بهانه اقتصاد میتونه آدمایی که کاشتی رو وارد میدان کنه، یعنی عده‌ای رو به درد بکشونی. همین اتفاقی که سالهای قبل افتاد سر ماجرای بنزین، سر ماجرای یه سری کمبودها.
هدف اصلی توی جنگ اقتصادی مردم هستن، یعنی دشمن تلاش میکنه با هدف قرار دادن معیشت و سفره مردم علیه دولت نارضایتی ایجاد کنه و با بهره گیری از شیوه های عملیات روانی از طریق رسانه ها، خصوصا شبکه های اجتماعی، زمینه اعتراض، آشوب و درگیری بین مردم و حاکمیت رو فراهم کنه. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل در دولت ترامپ در 17 بهمن ماه 1399 در مصاحبه ای میگه تحریم ها اقتصاد ایران را ضعیف کرد تا جایی که مردم در خیابان ها علیه حکومت تظاهرات کردند. این همان چیزی بود که ما میخواستیم. طبیعیه که اگر اقتصاد یک کشور تضعیف شود، هم توان ملی آسیب میبیند و هم توان نظامی و سیاسی آن کاهش پیدا میکند. هدف نهایی این نوع جنگ تغییر حکومت و یا حداقل وادار کردن کشورها به مذاکره و یا تغییر سیاست ها و رفتارهای اونهاست که از طریق تضعیف توان ها اتفاق می افتد.
برای جدا کردن مردم از نظام، برای دستکاری کردن فکر مردم و اندیشه مردم، دشمن این دوتا راه رو در پیش گرفته. فشار اقتصادی که یکی از طرقش همین تحریم و ایناست، یکی هم لجن پراکنی و دروغ پردازی های رسانه ای. یعنی دشمنی اقتصادی، دشمنی رسانه ای. جوان ها در مقابل اینها باید بایستن، ملت ایران باید در مقابل این دوتا حرکت بایسته.
رادیو معارف،
بررسی تاریخی فتنه در برنامه غبار فتنه.
بله، یه سری مشکلات وجود داره. اگه یادتون باشه توی برهه ما دچار کمبود پوشاک بچه‌شون، پوشک، یه سری مواد بهداشتی، خاصن چیزی نیست که مثلا بخواد بحران درست کنه، ولی با خودشون میگن وقتی این کارو بکنی یک قشر از جامعه رو تحت فشار قرار میدی. شیر خشک، با اینکه مثلا ما دچار بحران نیستیم، یک بار میبینی یک حجم بالای نقدینگی صرفه این میشه که شیر خشک تو بازار جمع کنه. فتنه است دیگه. فتنه است یعنی چی؟ یعنی میاد شما رو از ناحیه نیازمندی خودت که حالا یا اقتصاد یا شیر خشک یا یه داروه تحت فشار قرار میده. اون کتاب هنر تحریم که ریچارد نفیو نوشته بود،
بله،
و بعدم
قبلا معرفی کرد،
بله اینم قبلا گفتیم، این کسی بود که طراح تحریم ها علیه ایران بود. این چی میگفت؟ میگفت یه جوری تحریم ها رو بنویس و اجرا کن که مردم دردشون بیاد. صرف اینکه بیای تحریم کنی فایده نداره، و الا شما میای یه چیزی رو تحریم میکنی، مردم ایران مردم هوشمندین، زیرکن، باهوشن، سریع جایگزینش رو ایجاد میکنن، خلق میکنن، میآفرینن. این انرژی بی‌نهایت هوش ایرانی میتونه هر سنگ را از سر را برداره. ولی بیا یه کار بکن، بیا فلجش کن، بیا عاجزش کن، بیا داد بچه‌هاشو در بیار، بیا اون بیماری که الان دیگه یک مسکنی رو داره استفاده میکنه، یک پانسمان رو داروهای پروانه‌ای، بیماران پروانه که خود همشون شفا بده. خب این شده بود یه عاملی برای فشار. بعد وقتی فشار ایجاد میکنه اعتراض ایجاد میکنه، بعد میگن چون که بیماران مثلا پروانه، چون که شیر خشک بچه‌ها، چون که فلان داروی فلان بیماری خاص الان وجود نداره و دولت نمیتونه تامین کنه تو این برهه خاص، چون اونا تو یک مقطعی رفتار شما رو میخوان برانگیزن، پس کل جمهوری اسلامی غلطه.
ببینید، یعنی یک تعمیم دادن یک جزء بر کل سیستم،
در واقع اینجا تک بعدیه. یعنی میگه موفقیت یعنی چی؟ یعنی که تو بتونی شیر خشک همیشه همه جا تامین کنی. بله، یک دولت مقتدر موفق همینجوری هست، ولی اینجور نیست که اگر که یک بخشی آسیب دید یعنی پس کل سیستم بیمار. شما اگر یه انگشت زخم شد، ممکنه گاهی وقتا اونایی که کارهای فنی انجام میدن، آهنگری انجام میدن، کار نجاری انجام میدن، کارهای یدی، بله، ممکنه یک عارضه تو دستشون ایجاد بشه، یه براده آهن بره تو دستش و چند روز بمونه و بعد عفونت کنه، حتی لازم بشه ممکنه جراحی کنه. آیا چون الان دستش آسیب دیده و باید جراحی بشه پس این بدن دیگه به درد نمیخونه، آدم باید بره بمیره؟ نه، خود ما راجب خودمون اینا نمیگیم، ولی راجب کلیت نظام اسلامی، راجب کلیت جامعه خودمون. دیدی گاهی وقتا مثلا یه اتفاق تو جامعه میفته، اتفاق ناخوشایندیه، جوونا یک رفتاری رو انجام میدن، ممکنه یک تو فضای مجازی یک جو ایجاد بشه، یک رفتار بیرونی رو دنبال خودش داشته باشه، بعد ما چی میگیم؟ یا متدینین چی میگن؟ میگن جامعه بیدین شد. دقیقا همون نتیجه ای رو که بی بی سی، مناطو، اینترنشنال کجا میخوان بگیرن به ما القا میکنه. یعنی چی؟ یعنی ما رو اول دچار یک عصبانیت میکنه، دچار یک آزردگی خاطر میکنه، بعد چون ما آزرده شدیم آمادگی اینو داریم که بگیم پس خیلی خرابه، خیلی خرابه. تک بعدی، شنونده عزیز به ما گفته که شما تک بعدی هستی. من از جانب اون به خودمون ایراد میگیرم. مثلا میخواد بگی که آقای مؤمنی شما نشستی و فقط داری راجع به مباحث سیاسی از این آقای بهمنی سوال میکنی، ایشون هم فقط یا تاریخ میگه یا مباحث مثلا منطقی میگه، چه ربطی به کف جامعه داره؟ چه ربطی به کف جامعه داره؟ این تک بعدیه. الان مشکل مثلا فرض کن اجاره مسکن وجوده، اجاره مسکن که با این تفکرات حل نمیشه که. اتفاقا من میگم مسئله اجاره مسکن هم یه مغالطه است. یعنی چه مغالطه است؟ یعنی خود اون صاحب خانه ها دچار یک خطا شدن، دچار یک محاسبه و غلط فکری شدن. چه جوری؟ میگن چون که همه چی داره گرون میشه پس من اجازه دارم که اون چیزی که در اختیارم هست رو به هر حدی گرون کنم. ببینید، چون که همه چی داره گرون، من باید همه نیازمندی هام رو، چون فلان وام رو گرفتم و قسطش زیاده پس من باید اجارم رو اینقدر افزایش بدم.
همه رو میخواد از این طریق،
همه رو از این طریق تامین کنه. خب این مغالطه است، قاعده داره. حالا بحث گران فروشیش یک طرف، بحث مباحث معنویش هم یک طرف. روایت داره کسی که ملکی داشته باشه، یه خانه داشته باشه، سایبانی داشته باشه و برادر مؤمنش بهش احتیاج داشته باشه، روز قیامت خدا تلافی میکنه. یعنی اینجا شما سایبان از دیگران دریغ داشتی، اینم تک بعدیه. ما میخوایم که اون شنونده عزیزی که داره صدای ما رو میشنوه و ممکنه مثل خود ما مشکل اجاره مسکن داشته باشه، ممکنه مثل خود ما بحث دارویی رو محدودیت داشته باشه، ما و خیلی همین مشکلات با همین، ببینید ما با هم داریم زندگی میکنیم، باید به هم کمک کنیم و در این برنامه رسالت ما اینه، به هم کمک کنیم که درست، منطقی و حساب، به تعبیر میگفتیم حرف حساب بزنیم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم جناب آقای بهمنی عزیز. شما شنونده خوب ما رو همراهی کنید، میریم و برمیگردیم، لحظات دیگه با شما هستیم.
غبار فتنه، مباحث علمی فتنه شناسی در برنامه غبار فتنه.
عزیزان همراه، یکی از شیوه های منطقی فکر کردن و البته منطقی عمل کردن اینه که نگاهمون به مسائل جامع و همه جانبه باشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگه خواستیم درباره پیشرفت کشور قضاوت کنیم یا برای چند نفر توضیح بدیم، همه موارد رو در نظر بگیریم و بعد قضاوت کنیم. یعنی هم فرصتها رو ببینیم و هم تهدیدها رو، هم نقاط قوت رو ببینیم و هم ضعفها رو. اگه این کار رو نکنیم، میفتیم توی دام مقایسه های بیفایده. مثلا خودمون رو با کشوری مقایسه میکنیم که علیه او هیچ تحریمی صورت نگرفته، یا خودمون رو با کشوری مقایسه میکنیم که 8 سال درگیر جنگ نبوده. پس باید به این نکات هم توجه ویژه‌ای داشته باشیم. همچنین باید نقاط قوت خودمون رو هم ببینیم و مرعوب تبلیغات دشمن نشیم. کار دشمن سیاه نماییه. کارش اینه که ما رو کوچیک و حقیر کنه و خودش رو بزرگ و بهتر جلوه بده. پس باید در این زمینه دقت کنیم و اساساً جامع‌نگری دقت انسان رو بالا میبره. انسان‌های جامع‌نگر برای تصمیم‌گیری و قضاوت دچار عجله و شتاب زدگی نمیشن و دقت رو فدای سرعت نمی‌کنن. شاید یکی از دلایلی که باعث میشه ما در تصمیماتمون به خطا و اشتباه بیفتیم همین عجله کردنها برای رسیدن هرچه سریعتر به جوابه. قاعدتاً اگه بخوایم تک بعدی به مسائل نگاه نکنیم، باید وقت بیشتری بذاریم تا به همه جوانب کار دست پیدا کنیم. این نگاه جامع باعث میشه تا خیلی از فتنه ها خونسا بشه.
بله، خیلی متشکرم که رادیو معارف رو برای شنیدن انتخاب کردید و به برنامه غبار فتنه گوش میدید. جناب آقای بهمنی، یه تعبیر رو میخوام به کار ببرم ببینم شما موافق هستید یا نه. بعضی ها نگاهشون کاریکاتوریه. حالا اون تکبودی که شما فرمودید، آیا میشه بگیم این نگاه کاریکاتوری هم در واقع عنوان دیگه هستش که بر اون صدق میکنه، به این معنا که یه قسمت رو خیلی پررنگ میبینن، یه قسمت رو خیلی متورم میکنن، بزرگ میکنن و در کنارش ممکنه خلاصه اجزای دیگر رو نبینن، حالا چه به عمد چه سهوًا فرقی نداره. مهم اینه که این نگاه یک نگاه جامعی نیست. آیا این نگاه، حالا اصطلاحاً من میگم کاریکاتوری، اینم ممکنه ما رو به خطا و اشتباه بندازه و همون مبحثی که شما داشتید که اون محاسبه ذهنی رو دچار اختلال بکنه، همون بحثی که در واقع در رابطه با جنگ شناختی شما اشاره کردید که در فضای شناخت بعضی موقع ممکنه اون عدم نگاه جامع و جامع نگری باعث بشه که ما به خطا و فتنه بیفتیم. نظر شما چیه؟
آی مومنی، کاریکاتور 3 تا مغالطه رو با هم داره. 2 تاش قبلا ما گفتیم، یعنی شاید هم 3 تاشو گفته باشم، اما شما با این واژه کاریکاتور یا طنز یا نگاه طنزی موضوع این 3 تا رو با هم گفتید. حالا 3 تاشو میگم، شاید تو گفتگو بازم به موارد دیگه رسیدیم.
بله.
ببینید، رسانه به طور خاص و اصلا آدم ها از حرف زدن، از مباحثه کردن، گفتگو کردن، از کتاب نوشتن، شعر گفتن، فیلم ساختن، سرود خوندن، ترانه تصنیف کردن، دنبال چی هن؟ دنبال اینن که اگر اشتباهه شما بگید. دنبال اینن که یه احساسی رو در طرف مقابلشون ایجاد کنن، یه تصویر رو در ذهن طرف مقابل خلق کنن و از ترکیب اون تصویر و اون احساس یه رفتاری رو از اونا چکار کنن؟ دریافت کنن.
بله.
مثال بزنم، یکی از هنرمندانه ترین رفتارها رو ما تو معاملات املاک داریم، تو فروش خرید فروش خودرو داریم، اصلا فروشنده ها دارن، تو ماجرای بازاریابی اینو ما داریم. وقتی شما وارد یه مغازه میشین، مثلا فروشگاه بزرگ که راهنما هم دارن برای فروششون، یه نفر هست که شما راهنمایی میکنه، او با راهنمایی خودش میخواد چه اتفاقی بیفته؟ میخواد که ذهن شما رو قانع کنه و این احساس خوشایند رو، حتی بعضی‌ها به زبان میارن تو کلاس‌های بازاریابی اینو میگن، این احساس خوب رو به شما بده که شما این کالای خاصو بخری.
بله.
و احساس کنی که
اگه همه تبلیغات و بازرگانی و
نمیدونم، یعنی اون رفتاری که از شما توقع آخر بار میخواد ایجاد بشه چیه؟ میخواد شما این رو بخری.
بله.
تا او اون هدفی که از ایجاد این فروشگاه بزرگ داره تامین کنه. یک روزنامه‌نگار دقیقاً همین کار میخواد بکنه. او یه کالای فرهنگی رو به شما منتقل میکنه تا یه احساس خوبی رو در اثر او یا حتی یه احساس بدی رو در شما ایجاد کنه و یه رفتاری رو از شما به اصطلاح دریافت کنه. اون رفتار چیه؟ اینی که نسبت به یک کسی احساس خوب یا بد یا یک گرایش یا واگرایی پیدا کنی. درسته؟
بله.
یه مثلثه. اگه یادتون باشه ما تو فصل دوم که داشتیم غبار فتنه، ما از یه مثلث صحبت کردیم، گفتیم که مرجع، مکتب، مردم.
مردم.
این رابطه این سه تا با هم دیگه قدرت آفرینه. حالا یه مثلث دیگه من براتون میگم: آگاهی، گرایش و رفتار. حالا همینا گاهی وقتا میگن آگاهی انرژی بدن، مثلا اونایی که
بله.
یعنی چی؟ یعنی یه تصویری رو غلط یا درست به ذهن شما منتقل میکنه اون شاعر با شعرش، اون کسی که تصویر اون به اصطلاح فیلم کوتاه رو خلق کرده از طریق فیلم کوتاه، اون کسی که ترانه خونده از اون طریق، اون کسی که داره حرف میزنه با شما از این طریق، اون کسی که روزنامه‌نگاره، اون کسی که بنگاه داره خرید و فروش میکنه، داره یه تصویر رو با حرف زدنش برای شما ایجاد میکنه. خاصیت اون تصویر چیه؟ در شما یه کشش و گرایشی رو ایجاد میکنه، درسته؟
بله.
در اثر اون حرف ها متمایل میشید، نفرت پیدا میکنید، میگه عجب پس عجب آدم بده بود. یه مثال تاریخی براتون بزنم. تو تاریخ اومده که یه آقای بود، این یه نسبت فامیلی هم با رضا خان داشت، اگر درست تو ذهنم باشه با جنابش بود. این آدم تحصیلات جدید داشت، وقتی که با رضا خان با هم مینشستن میمد و از همین تصاویری که بعضن در جریان ایرانگرایی افراطی و باستانگرایی خیلی مضحکی که بعضیا بهش دامن زدن و شهید مطهری کتاب خدمات متقابل ایران اسلام رو در پاسخ به اونها نوشت، میومد و راجع به این صحبت میگرد که قبل از اسلام یک ایران خیلی باشکوه بود و بعد از اسلام تا حالا همه چی ویرانیه، در حالی که میدونید ما تو قرن چهارم پنجم اوج تمدن اسلامی هر چی که داریم مال اونجاست.
بله.
و از این به اصطلاح زیرکی و اون فتانت و اون عدالت خواهی که تو ایرانیا بوده اسلام بالاترین چهره ها رو نمایش داده، هم هویت ایرانی در اتصال با اسلام تعالی پیدا کرده و هم اسلام از این توانایی ملت متمدن ایران شکوه و عزت پیدا کرده. میگه این میمد با رضا خان صحبت میکرد و میگفت که اون شکوه حالا دیدیم، خب حالا این مسلمان کن. بعد میگفت این آدم مینشست و به دین بد میگفت، به روحانیت بد میگفت، حرفای شایسته خودش که رضا خان بهش معروفه از اون ادبیات استفاده میکنه. یعنی چی؟ یعنی یک برنامه وجود داره که ذهنیت رضا خانی که روز اول به حکومت رسیدنش، حالا من حتی نمیگم هم که روزای اولی که اومد سر حکومت نمایش بود، حتی اینم نگیم، یه آدمی که دسته عزاداری قزاق را میندازه و خودش عزاداری میکنه و کاه به سرش میریزه، سالهای آخر حکومتش میگه که شب عاشورا تاسوعا کارناوال شادی را بندازید، اصلا دستور میده به بازاریا که باید مثلا بیاید لباس الوان بپوشید بیاید جشن. آخه این مسیر یه جوری طی شده دیگه، درسته؟ حالا همون تفکری که اون رفتار ایجاد میکنه برای ما همین کار میکنه، میاد با کاریکاتوری کردن. کاریکاتوری کردن یعنی چی؟ یعنی سه تا مقالطه رو با هم یک جا جمع میکنه. کاریکاتور یعنی کلش بزرگه تنش کوچیکه، یا برعکس دستاش یکیش دراز یکیش کوتاه، پاهاش کوچیکه دستاش بلنده، یا جوری دیگه، یک بزرگ نمایی،
بله،
دو کوچک نمایی، سه تمسخر. تمسخر یه نوع مقالطه خیلی قدرتمند، وقتی به طرف خندیدی به جای دلیل مخاطب فکر میکنه که حق با توه.
بسیار خوب. خب خیلی ممنونم جناب استاد بهمنی، فرصتمون به پایان رسید. ما انشالله ادامه بحث رو در برنامه آینده از زبان شما خواهیم شنید و خیلی خوشحال میشیم که شما شنونده عزیز به 3553 پیامک بزنید، سوالی اگر داشتید بپرسید، نکته اگر به ذهن شریفتون اومد حتما با ما در میون بگذارید. برنامه غبار فتنه به تهیه کنندگی و سردبیری آقای عبدالله جوادی تهیه میشه و خدا قوت میگیم به ایشون و همه همکارانم در بخش تولید برنامه‌های رادیو معارف.
وقتی نور نباشه انسان واقعیات را هم نمیتونه ببینه. الذين كفروا اولياءهم الطاغوت یخرجون هم من النور الى الظلمات. وقتی طغیان جلو به چشم انسان رو بگیرد، وقتی هواهای نفس که طاغوت حقیقی اند و بدتر از فرعون اند در وجود خود ما جلو ما رو جلو به چشم ما رو بگیرند، وقتی جاه طلبی ها، حسادت ها، دنیا طلبی ها، هوا پرستی ها، شهوت رانی ها جلو به چشم ما رو بگیرند، واقعیات رو هم نمیتوانیم مشاهده کنیم. دیدید بعضیا واقعیات جلوی چشم رو نتوانستن ببینن، نتوانستن تشخیص بدن.
رادیو معارف، غبار فتنه.
از اینکه با برنامه غبار فتنه همراه ما بودید صمیمانه از شما سپاسگزاریم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
برخیز 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 اگر بار دگر شوری به سر داری.
برخیز 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 اگر بار دگر شوری به سر داری. ما کاروان صبح فرداری، ما را غبار فتنه سرگردان نخواهد کرد. ما با چراغ ماه می آییم، ما را هجوم شب حیران نخواهد کرد. باشد شعار ما جمهوری اسلامی ایران.
ما رأیت الا جمیلا. شما هم زینب گونه روایتگر سفر اربعین باشید.
نور میبینم، نور میبینم، من پرچم تو هر دفعه از نور میبینم، نور میبینم.
سفر عشق، پویش سفرنامه نویسی اربعین حسینی.
اربعین اومده بود دلا پریشون.
شما زائران اربعین حسینی می توانید با مشارکت در پویش سفر عشق، خاطره ها و مشاهدات خودتان را در قالب سفرنامه صوتی یا مکتوب به شماره 0901-952-595 در پیام رسان های داخلی ارسال نمایید. به 10 اثر برگزیده جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.
یا لیتنی افتیک یا صف الامین، اذود عنک یا حسین، و هل ینالو هذا المنال فی الاربعین.
دبیرخانه شورای تخصصی معارف معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
السلام عليك يا سيدنا المظلوم.
السلام عليك يا أبا عبد الله.
يا أبا عبد الله.
سفر عشق.
بسم الله الرحمن الرحيم. در این قسمت میزبان و یا مهمان خانم زهرا آقازاده نژاد هستیم، نویسنده کتاب بسیار خوب اهالی اینجا. خانم آقازاده نژاد، یک معرفی اجمالی از خودتون داشته باشید و از کتابی که نوشتید.
عرض سلام و ادب خدمت شما و دوستان گرامی که صدای ما رو میشنون یا تصویرمون رو میبینن. زهرا آقازاده نژاد هستم. یه چند سالی هست که مشغول نگارش و تریس هستم، نویسندگی خلاق و داستان نویسی.
سفرنامه به نظر شما از کجا آغاز میشه؟ روایت از کجا آغاز میشه؟ از قبل شما به چیزی فکر میکنید یا اینکه نه حین سفر دریافت هایی دارید که احساس میکنید اونها رو باید منتقل بکنید؟
فکر میکنم مکمل هم هستن. هم شما یه پیش زمینه هایی داری نسبت به سفری که میخوای بری، و هم اون اتفاقاتی که در حین سفر برای شما رخ میده متن شما و نگرش شما رو سمت و سو میده.
من از همین نکته ورود کنم به سوالی که از همه دوستان میپرسیم، این که ما چه کار کنیم که بهتر ببینیم، بهتر بشنویم و کلن بهتر دریافت کنیم، بتونیم از کوچکترین اتفاقات و جزئیات ایده بگیریم و اونها رو بتونیم بست بدیم.
نویسنده باید اول از هر چیزی صدای شخصی خودش رو بشنوه. یعنی ما همیشه توی کلاس ها همین تاکید رو به بچه ها داریم، این که شما وقتی میتونید مرزهای دنیا رو بشکنید که مرزهای خودت رو شکسته باشی. یکی سفر حس میکنم به درون باید اتفاق بیفته، این که من خودم رو یک شناخت کاملی نسبت بهش داشته باشم. خودم رو وقتی شناختم و خودم رو متوجه شدم چی میخوام، دریافتایی که میخوام چی داشته باشم، بعد از اون میتونم ارتباط درستری با دنیای اطرافم برقرار بکنم. نویسنده اولا که یه شناخت خیلی عمیق نسبت به خودش باید داشته باشه، تا اون شناخت عمیق نسبت به خودش اتفاق نیفته پل‌های ورودیش رو به دنیا نخواهد شناخت. اینکه صدای درونش رو بشنوه، بدونه به چه چیزهایی نیاز داره و چه چیزهایی از دنیای اطرافش میخواد دریافت بکنه، اون حباب‌های وجودی خودش رو با چه چیزهایی قراره پر بکنه. این هستش که اون ارتباط رو برقرار میکنه و ایجاد میکنه.
خیلی ممنونم از حضور شما و امیدواریم که از شما بیشتر یاد بگیریم.
بازم وعده عاشقونه دلارو به هم میرسه.